بسم الله الرحمن الرحیم. روز بخواستم به فردا به سایر روایاتی که در زمینه براءت خواهش استدلال شده یا نشده رو بپردازم، ولی چون دیروز به کلام مرحوم کمپانی اشاره داشتیم، حیف دیدم که تغییرات ایشون رو به طور جدا در این زمینه عرض نکنم، گرچه ایشون هم قائل به اصالت همون اباحی ظاهریه هستن و مستفاده از روایت را کل شرید مطلق حتی یاره دفیع نهر رو همون اباحی ظاهریه میدونن. مسئله که ایشون می‌فرمایند در حاشیه‌ای که بعد کلام مرحوم آخوند ایشون وارد می‌کنند، مطلب را خیلی به طور مشروع و مبرور و خیلی به اصطلاح متین و سنگین مطلب رو ارائه می‌دهند و الحق حق مطلب رو هم ادا کردند. با توجه به یک نکات، اولا همونطوری که دیروز عرض شد، یه اباحه به معنای لاحرجیت ماقبل شرع داریم که این لاحرجیت به معنای حکم عقل یعنی قبل از شرع، نه معنای قبل از شرع به معنای زمان جاهلیت، نه به معنای صرف نظر از ظرف شرع، که همون مفید اصالت الاباحه در قبال اصالت الحظر. این اباحه ما قبل شرع را مرحوم کمپانی تعبیر به اباحه مالکیت میکنه، اباحه‌ای که هر مالکی نسبت به عبیدش و نسبت به مملکات تحت تصرفش اجازه تصرف در سلطه و مالکیت خود را میدهد در محدوده خاص. حالا حکم عقل نسبت به این مالکیت چیست؟ این چه به اصطلاح حکمی به اصطلاح عقل نسبت به این مالکیت داره؟ ممکن است بگوییم که حکم عقل نسبت به این مالکیت اباحه است، یعنی شارع در ما قبل شرع، یعنی بدون شرع، نه زمان جاهلیه، یعنی حتی الان، حتی زمان نهازا. فرض کنید که در زمان نهازا ما ادله بر اباحه تصرف در متملکات مولا را نداشته باشیم، عقل برای ما چه حکم میکنه؟ آیا حکم به تصرف میکنند یا اصل حظر در اشیا است؟ و همونطوری که خب بعضی ها فرمودن، از باب خب ممکنه بگیم که حظر در اشیا اگر باشه، مثلا با اصل حیات ممکنه منافات داشته باشه. ما میگیم نه، ممکنه بگیم که نه، از یک طرف به قائل به اصالت الحظر هستیم و از طرف دیگر چون اماته حرام است شرعاً، پس بنابراین به قدر ضرورت ممکن است مولا اجازه برای تصرف را بدهد. فرض کنید که وقتی که به یک درخت میرسید شما در بیابان که این درخت میوه دارد، حق دارید فرض کنید که یک دانه اش را بخورید که صد جو فقط بکنید همین نمیرید، داریم به اصالت الحظر قد این مقدار به انسان اجازه میده که اما اگر دو تا بخورید و یا فرض کنید که با خودتون وردونید کیسه رو پر کنید، نه این دیگه این مقدار مثل که فرض کنید به منزل رفیقتون فقط به شما اجازه میده که بخورید اما کاسه رو خالی کنید که کیسه رو برید مثل سور میدن، این ها چیز نیست. این خیال نمی کنم کسی مجاز هستیم ما به اجازه در منازل اصالت الحظر، یعنی به مقدار ضرورت اونم ضرورت هم طبق روایت عنوان بصری ها، یعنی سلسول تمام، نه تا اینجا اون باید این مسئله رعایت شد. حالا ایه حال تذکرش خوبه. بله میگن یه کسی این چیز کرده بود، یک بنده ای داشت بهش قول داده بود که این خروس خونه اون دیک در منزل اون را اگر شما سر ببرید و یک آش خوبی برای ما درست کنی ما آزادت میکنیم. سبیل الله حتی با را بیزن این هم برداشت خروس و بدبر کشت و پاک کرد و فلان، یک آش خوبی درست کرد، این آشه را خورد خروس را نخورد. عبدش آمد گفت چی شد؟ گفت اگر اینو برداری با آش یک خورش درست کنی آزادت میکنی. دوباره رفت آقا برای فرداش یه خورش نمیدونم چی دی درست کردی، خورش در رو خورد خونسه رو نخورد. دفعه سوم گو اگر اینو یک آبگوشتی بسازی که چه باشد و چه باشد، این دیگه این دفعه آزادت میکنم. باز این دید نه این آبگوشت رو خورد، و تو را خدا منو نمیخواد آزاد کنی، یه خونسه رو بخور این آزاد بشه از دست تو. ما به همون تقییدت باقی ببینیم. این اصالت الحظ در اشیا دلالت بر این مسئله میکنه. البته خب قائل هم داریم که بعضی ها از این روایت کل و شیء مطلق حتی یره دفعه نه استفاده اصالت الحظ کردن، همونطور که عرض کردم در تحقیقات مردم آقا اینطور هست. خب درش تعملی هم هست. این مسئله مربوط به لاحرجیت عقلیه است، که این لاحرجیت عقلیه لاحرجیت قبل شر هم به اون گفته می شود. یا اباحه به معنای مالکیت است و اباحه لاحرجیت است، لاحرجیت عقلیه است و لاحرجیت مقبل شر است. یا اباحه اباحه شرعی است، یعنی اباحه در ظرف شر این اباحه جعل می شود. مرحوم کمپانی می فرماین که اباحه شرعی هم که خب دو تاست، یا اباحه واقعیه و حقیقیه است یا اباحه ظاهریه، شرق سالسی ندارد. اگر منظور اباحه حقیقیه و واقعیه باشه، همون مسائلی را که ما عرض کردیم، اون مسائل چیز خواهد شد، اون مسائل دوباره تکرار خواهد شد، مسائلی که دیروز عرض کردیم، و او این است که منظور از اباحه واقعی در این روایت که مغیّر شده است به عدم ورود نه، ما باید ببینیم که این اباحه واقعی در اینجا چه موقفی دارد. در روایتی که می فرماید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، منظور از این اطلاق و منظور از این اباحه، آیا منظور معرفیت این اباحه است؟ یعنی منظور امام علیه السلام فقط تعریف اباحه واقعی است در قبال حرمت واقعیه، که اباحه واقعیه به اونی میگن که نه برای او نیاید. خیلی ممنون. نهی حرمت واقعیه به اونی میگن که برای او میشود که حرمت بیاید. خب دست شما درد نکنه، خب یه مشکلی رو حل کردید. نمیدونم اگر گفتش که قضیه خیلی مهمه، خب اگر حل نمیشد معلوم نبود چه میشه. بعدن میدونم یه قضیه یادم آمد. این اباحه اباحه از می شود که واقعی است، که اگر به نحو معرفیت باشه خب لغوه، از امام علیه السلام بیده. اگر این اباحه مقید و مقیای به آن عدم نهی باشه به نحو قید در موضوع، یعنی در تحقق موضوع دخیل است و مشروط است به این مقید، اگر این طور باشه باز این هم خلاف است. چرا؟ چون همونطوری که شما فرمان این غیر متصور است که یک ضدی در تحقق موضوع مشروط به عدم وجود ضد خودش می شود. بله ملازم هست. من باب مثال بگیم که سفیدی در جایی محقق است مشروط به این که سیاهی نباشد. خب این مشروط بودن غلطه، چون ضد هیچ ارتباطی با ضد دیگر ندارد و شرط در اون مواردی لحاظ می شود که وجود یک شیء یا عدم یک شیء به نحو علت یا به نحو جزئیت در علیت دخالت دارد در اون تحقق اون موضوع. اما برای تحقق یک ضد عدم او به نحو ملازمت است. در هر جا که یه ضدی بخواد محقق بشه، خب در اونجا ضدش نباید باشه، خب این که یه مسئله ملازمه. در هر جایی که سیاهی هست در اونجا سفیدی نیست، در هر جایی که زردی هست در اونجا قرمزی نیست. این یک مسئله است که این به نحو مقارن و به نحو ملازم است، نه به نحو شرط وجود. شرط وجود موضوع در ضد عدم وجود ضد نیست، این به نحو ملازم است. و ما در اینجا الهی واقعیه را مشروط کردیم به عدم ورود نحو. خب اباحه واقعیه ارتباطی به عدم ورود نهی نداره. مولا شارع میاد میگه که هازا مباح، حالا اصلا کاری نداریم به این که فرض کنیم، مثل اینکه فرض بکنی که ما واجب را مشروط کنیم به عدم ورود نهی در اون واجب و عدم ورود اباحه در اون واجب. هازا واجب و این وجوبش مشروط به این است که نهی از اون نیاید، امر اباحه نسبت به او نیاید، کراهت نسبت به او نیاید، استحباب. پس بنابراین مشروط به چند چیز باید باشه. یکی مشروط به عدم نه، مشروط به عدم استحباب، مشروط به عدم کراهت، مشروط به عدم نه. صرف کلام مولا بر وجوب یک شه، این دلیل بر چیز؟ دلیل بر تحقق حکم است در اون موضوع. صرف کلام مولا بر حرمت یک شه و بر نهی شه، هازا دلیل و یکفی علا تحقق از می شود خود نسبت الهادر موجود. خمر موجود است، فقط مولا میاد این حکمش را بیان می کند. دیگه غیر از او دیگه، این خمر حرام است مشروط به این که آب نباشد، معنی نداره. و خمر خمر دیگه، مشروط به این که آب نباشد. این آب حلال است مشروط به این که بگیم که خمر نباشد. این شده بله، اگر این آب هست ملازم به عدم خمریته، اما نه اینکه وجود آب مشروط به عدم خمریته. این ربطی به اون دو تا جدا. فلهذا از می شود که لحاظ اباحه واقعیه در این روایت در کل شیء مطلق حتی یره دفیه نه، این لحاظ اباحه واقعیه این غیر ممکن است طبق کلام مردم کمپانی. و اما این که ما بگوییم که نه اصلا ممکن است که با منظور از روایت اباحه ظاهریه باشه، اباحه ظاهریه مقیا و مقید به عدم ورود نهی است واقعا، یعنی منظور از کل شیء مطلق، منظور اباحه ظاهریه است، ولی مقصود از حتی یرد فیه نهی که ذیل روایت باشه، منظور ورود به معنای صدور است نه ورود به معنای وصول. اگر این طور باشه باز مسئله محل اشکال و ایراده. جهت اولش این است که همونطوری که ایشان می‌فرمایند این است که این تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه است که اینا نسبت به اون حاشیه برمان واخونه میشه فرمودن، دیروز هم عرض کرده. و او این است که اگر فرض بکنید که در یک مورد دلیل ما مثل دلیل ما دارای دو مصداق مشتبه باشه، یک مصداق مسلم و مصداق دیگر مصداق مشتبه، ما برای اثبات حکم دلیل بر مصداق مشتبه ما نمیتوانیم به اصل دلیل تمسک کنیم، بلکه اول باید موضوع برای مصداقیت اون دلیل برای ما روشن بشه. فرض کنید که من میگم اکرم العلماء بعد در اینجا زید مشتبه هست بین علم و بین غیر علم. ما برای اثبات اکرام بر زید نمیتوانیم به اصل دلیل اکرام علما تمسک کنیم. در وهله اول باید موضوع لحاظ بشه. درست شما کنیم این مسئله روشنی. حالا در مورد در ما نحن فی بحث این است که به اصطلاح اباحه ظاهریه مقیای به عدم نهی است واقعا صدورن، نه به عدم نهی به معنای وصول، به عدم نهی صدوری مقیا و مقید به اونه. این معناش چیه؟ معناش تمسک به دلیل در شبه مصداقی است. یعنی حالا این عدم به اصطلاح نهی که الان در اینجا هست، این الان دو مورد داره. یه مورد موردی است که نهی واقعی است، یعنی فرض کنید که واقعا در اینجا نهی نیست، خب این در این مورد اباحاً بر اونجا هم میشه. اما در اونجایی که مشکوک الصدور و عدم صدور است، مشکوک الحرمت واقعا و عدم الحرمت واقعا هست، در اونجا اگر در اون مورد شک ما بیاییم و تمسکی که به دلیل کل شیء مطلق بخوایم داشته باشیم، در اونجا تمسک به دلیل کل شیء مطلق در مورد شک در عدم صدور میشه چی؟ میشه تمسک به دلیل در مورد، چون لعله این که در اینجا نهی وجود داره، لعله این که در ما نحن فی نهیه، ولی ما اطلاع نداریم، ما جهل به نهی داریم، ما جهل به حکم داریم. پس بناهن علی هذا تمسک به اطلاق دلیل روایت کل شیء مطلق حتی یردن که اثبات اباحه ظاهریه را می کند در موردی که جهل به نهی واقعی هست، تمسکی که به دلیل در شبهات چی میشه؟ در شبهات مصداقیه میشه. این اشکال به اصطلاح اولی که وارد شد. اشکال دومی که مرحوم کمپانی در این مسئله وارد میکنن، اشکال تخلف حکم از موضوع است. ایشون میفرمایند که حکم در اینجا عبارت از اباحه ظاهریه، موضوع ما موضوع عبارت مشکوک الحکم است. اباحه ظاهری موضوعش چیه؟ مشکوک الحکم یا نفس الحکم؟ مشکوک الحکم دیگه. ما در مورد مشکوک الحکم ما اباحه ظاهری جعل میکنیم، نه در مورد نفس الحکم. نفس الحکم که حکم به عنوان اولی بر او بار میشه، بر موضوع خمریت به عنوان اولی بر خمر، حرمت به عنوان اولی بر خمر بار میشه. بله هلیت به عنوان انهادا مشکوک الخمریه بر خمر هم میشه. پس در اباحه ظاهریه موضوع ما موضوع مشکوک الحکم. وقتی موضوع مشکوک الحکم شد، پس بنابرای در اینجا اگر این مقید بشود، این به چی؟ به عدم نهی واقعی. یعنی در جایی که نهی واقعی نیست، در اونجا عرض کنم حضورتون که اباحه ظاهری است. اما اگر یک نهی واقعی بود، در اونجا اباحه ظاهری نیست، چون اباحه ظاهری مقیای به چی شد؟ به عدم صدور شد، نه عدم وصول. چون مقیا به عدم وصول شد، پس بنابراین ما در جایی که نهی عرض می شود که واقعی از می شود که نسبت به یکی داشته باشیم، و برای ما و برای ما فرض بکنید حضورت که اون قضیه روشن نیست، ما در اینجا نمی توانیم قائل به اباحه ظاهری بشویم. چرا؟ چون در اباحه ظاهری عدم نهی واقعی لحاظ شده است. پس در جایی که عرض می شود که نهی واقعی باشه و برای ما اون مسئله ثابت نشده باشد، تمسکی که به اباحه ظاهریه در اونجا هم نخواهد بود، یعنی در اونجا نمیتونی تمسک کنی. این تخلف حکم ظاهری است از موضوعش که مشکوک است. این در اینجا در عین اینکه ظرف شک است، اما در این حال ما اباحه ظاهری نمیتوانیم حمل کنیم. چرا؟ چون علم به عدم نه نداریم، در حالی که اباحه ظاهری برای ظرف شک اصلا جعل شده، نه برای نهی واقع، به اصطلاح عدم نهی واقعی، برای جهل به نهی اباحه ظاهری جعل شده است، نه برای نفس نه این هم اشکال دومی که تخلف به اصطلاح حکم از موضوع است. مسئله سومی که ایشون نفرمودن ولی به نظر به اصطلاح حقه میرسه نسبت به این قضیه، اون اشکال به اصطلاح مهم اون این است که در اینجا اصلا لغویت جعل اباحه لازم میاد. چرا؟ چون مکلف قادر بر به اصطلاح عمل به این به اصطلاح اباحه، جعل اباحه نیست، چون اباحه شارع اباحه را برای مکلفی جعل می کند که اون مکلف با اطلاع داشته باشد بر عدم نهی، و از اونجایی که برای مکلف احراز عدم نهی مستحیل است برای مکلف، پس بنابراین عمل به این اباحه هم برای مکلف مستحیل خواهد بود. فلهذا جعل اباحه برای مکلف در ظرف استحاله احراز موضوع که علم به چیز باشه، علم به آن نهی باشه، پس بنابراین برای این جعل این اباحه چه لغو خواهد بود و بدون هیچ نتیجه خواهد بود، که اینا البته اشارهشو قبلا کردم خدمتتون. اگر یک کسی بگه خب ما همونطوری که مرحوم آخون در بیاناتشون فرمودن، ما تمسکی به استصحاب میکنیم، با استصحاب عدم نهی احراز عدم نهی میکنیم، ما میگیم خب با استصحاب عدم نهی دیگه نیاز ما به روایت نداریم. وقتی که ما استصحاب بکنیم عدم نهی را، نفس استصحاب به عنوان انه دلیل شرعی، این کفایت میکنه برای چی؟ برای این عرض کنم حضورتون که برای احراز کفایت میکنه برای جعل، برای اباحه. این یک به اصطلاح مسئله. اشکال دومی که باز ما به واسطه استصحاب اثبات و احراز عدم نهی نمیکنیم، احراز ما احراز چیست؟ احراز تعبدی است. وقتی که احراز تعبدی شد با مشکوک الحکم چه فرق میکنه؟ دیگه در اینجا فرق نمیکنه. وقتی که شما احراز عدم نهی کردی تعبدی را، خب چه شما فرض بکنید که با استصحاب احراز کنید یا احراز نکنید، ظرف میشه ظرف چی؟ ظرف شک میشه. در ظرف شک بله چه فرقی داره جناب؟
ما دلیل برای اباحه نداریم، ولی این روایت در ظرف شک ما دلیل برای اباحه نداریم، ولی این روایت
خب اگر فرض بکنید که
شک.
نه
ما استصحاب، استصحاب چون دلیل برای
ما میگیم اصلا در استصحاب اصلا نیازی به این روایت نداریم. همون فرض کنید که لاحرجیت، لاحرجیت ما قبل شرط، اون لاحرجیت که اصالت الاباحه هست همون که اثبات میشه. چطور شما فرض کنید که حرمت را با اصالت عدم تزکیه اثبات میکنید، حلیت در اشیاء و اصالت الاباحه در مقابل اصالت اثبات میکنید؟ ما اینم به وسیله اثبات میکنید. اگر شما نیاز به روایت دارید، یعنی فرض کنید که ما اصالت الاباحه نداریم، یعنی اصالت لاحرجیت ما قبل شرط را ما نداریم، ما فقط این روایت رو داریم، این روایت رو داریم و استصحاب رو. این روایت میگه چی؟ میگه در صورتی اباحه ظاهری برای شما است که احراز عدم نهی واقعی را بکنید. عدم نهی واقعی با عدم نهی واقعی تعبدی یا تنزیلی چیه؟ دو تاست. با استصحاب ما اثبات عدم صدور تنزیلی را میکنیم، نه عدم صدور واقعی رو. این هم عد می شود که این اشکال دیگر بر اساطع الاباحه. بنابراین بر طبق این عد می شود که موارد هیچ مفری باقی نمی ماند الا اینکه ما منظورمون از یردو و ورود عبارت باشه از همون چی؟ به معنای وصول. اگر به معنای وصول باشیم که اشکالی نیست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این اثبات اثبات اباحه چی ظاهره میکنه. اگر شخص بگوید که اباحه مالکیه را شاید در اینجا روایت در مقام بیانش هست، یعنی منظور امام علیه السلام همون اباحه به عنوان لاحرجیت عقلیه و لاحرجیت قبل الشرع، اگر اینطور باشه مرحوم کمپانی میفرمان و درست هم هست، میفرماین که خب این از امام علیه السلام در ظرف شرع بعیده که برنش در ظرف شرع بیاد و بگوید که حکم عقلی بر اشیاء اباحه است. امام شارعه، امام مشرعه، امام مبین حکم است. امام نیستش که بیاد حکم عقل رو بیان بکنه بگه عقل در اشیاء اباحه است. امام میاد مطلب رو بیان میکنه، حکم رو بیان میکنه، تکلیف رو بیان میکنه. پس بنابراین با اینم منافات داره و اینم مسئله به اصطلاح صحیح هم همینطوره، خصوصا به این که همونطوری که عرض کردم خدمتتون، این روایت از ائمه آمده که ائمه در ظرف تشریع آمدن بعد از 200 سال از زمان پیغمبر، 150 سال از زمان پیغمبر اومدن این مطالب رو بیان میکنن و امام که نمیاد حکمی را که ما قبل شرع باشه و 150 سال هم ازش بگذره، حتی نه از اون ما قبلش هم، ما قبل زمان جاهلیت، بالاخره جریان و سریان این حکم در از ما قبل شرع هست که همون رو ما استصحاب میکنیم در مواردی که بخوام. امام نمیاد تو اسم 150 سال بگذره و بعد بیاد یه حکم عقلی رو بیان بکنی که این حکم حکم ماقبل شرعه، بلکه وظیفه امام بیان احکام شرعه است. تدرج في الاحکام لا بالات في الشرع ما في احکام العقل.
لا بالنسبه للحكم الذي ياتي فيما بعد مثلا بعد 200 سنه او في بعض الاحكام التي تاتي
ما في مشكله،
هذه تشريعها وزمن زمن تشريعه بعد لم ياتي.
نعم ما في مشكله،
فيمكن حينئذ يكون تاسيس لهذه القاعده اللاحرجيه العقليه لحاضر الاحكام التي سوف يتدرج فيها.
لا لا،
وكثيره هذه الاحكام خاصه بلحاظ الاحكام التي في زمن ظهور الحجه او زمن الغيبه او حتى زمن احكام الخمس حين زمن الصادقين جاءت.
وظيفه الامام عليه السلام هو بيان الاحكام في ظرف الشرع، وما في مشكله الامام عليه السلام يبين الاباحه في بالنسبه للمسائل الياتي. ليش الامام عليه السلام يبين الاحكام العقليه؟ الاحكام العقليه العقلاء يعرفونها. وظيفه الامام هو بيان ان هذا في هذا المسائل الذي انتم تفضلتم هل الشارع؟ لا، الامام ليس وظيفته وظيفه الارشاد، احنا نفهم هكذا.
نعم،
وظيفه الامام بيان التشريع. الامام يقول لا، الامام عليه السلام يقول احنا ان نطبق الاحكام الظاهريه على المسائل الارشاديه ما في مشكله. الامام عليه السلام كان هو يفهم ويشعر ويلقي هذا المساله للمخاطبين بانه احنا عندنا احكام عقليه ما قبل الشارع، مثل أصالة الإباحة وغير ذلك. إحنا أيضا في الشارع الأحكام العقلية يطبق هذه الأحكام على هذه الأحكام العقلية، مثل أصالة الإباحة الظاهرية وغير ذلك. بس الإمام عليه السلام في هذا الطرف يكون مشرع، لا يكون مرشد إلى المسائل العقلية، بس إحنا نطبق هذا على المسائل. فوظيفة إمام در إنجا عبارت هست از بيان أحكام، بيان حكم. امام علیه السلام میفرماید که شما در اینجا وظیفتون در این زمان و زمان بعد، همونطوری که خب ایشون میفرمایند اشکالی نداره، اجراء اصالت اباحه ظاهریه است در اون مواردی که علم به نه نداریم. خب بسیار خب، ممکنه عقلم همین رو بفهمه، ولی این اباحه که الان امام بیان میکند این دیگه اباحه عقلیه نیست، این اباحه شرعیه است. یعنی اباحه شرعیه است که ممکن است عقل بر این مسئله دلالت داشته باشه و ممکنه یه عده بیان بگن نه، ما اصلا اصالت اباحه عقلیه نداریم، ما اصالت الحظر داریم، اصالت الحظر بیان ثابت کنن. و اگر بیان امام دیگه در اینجا جعل اباحه ظاهری نباشه، در اصالت الحظر دلیل عقلی ما در اونجا گیر میکنیم و در اونجا. پس امام علیه السلام وظیفش چیه؟ وظیفش بیان این مسئله است. خب بیان عقلا تفاوت میکنه. شما یه دلیل فلسفی رو دو تا مقدم میچین به یه نتیجه میرسی، شخص دیگه به یه نتیجه میرسه.
ما میخوام
عرض میکنم
که امام علی فرمایش کردن تایید بر اون حکم
عقل کردن. از کجا؟
از همین که ما
میتونیم. نه، ما اصلا میگیم تایید حکم عقل نکرده، امام اصلا اومده جعل حکم کرده، اصلا به عقل کاری نداره.
فرمایش کلاهم فرمودید که عدل شرعی ارشاد به حکم عقله، ولی چون ما نمیرسیم امام بیان کرد، امام مبین حکم عقل.
از کجا؟ لعل این که ما در اینجا بعضی از مسائل را ادراک بکنیم که با ادله شرعی منافات داره، در اونجا میگیم عقل ما نمیرسه نسبت به این قضیه. پس بنابراین ما به دلیل لم باید به احکام شرعی برسیم از راه عقل، یا به دلیل این باید به احکام عقلی برسیم از دلیل شرع. وقتی که شرع بیاد بگه که اصالت الاباحه است در اینجا، وقت ما میگیم بله حتما عقل ما که فعلا نمیرسه، بعدن اگر عقل ما کامل بشه به اونجا خواهد رسید، ما در اونجا بگیم بله اصل در اشیا اباحه است. اما صحبت در این است که با همین عقول متعارف فعلی، با همین عقول شما اثبات اصالت الاباحه میکنید، اصالت الحظر رو میکنید. بنده اصالت الحظر اثبات میکنه، خب فرق بکنه نه حکم نباشه. ما میگیم، ما نمیگیم، ما میگیم عقل، اون عقلی که بیاد و برای هر شخصی فرض کنید که به اون موردش حجت تمام باشه. الان فرض بکنید که یه شخصی میاد میگه که در این مقدمات رو میچینه، عرض کردم خدمتتون به این نتیجه میرسه، این شخص ثالث میاد به یه مقدمه به یه نتیجه دیگه میرسه. عقل
دیده با
امامه، امام میاد با یه فرمایه چوری دیدی میکنه. آخه من که عقل امام کاظم ندارم که بیاد فرض کنید که بیام احکام استنباط کنم.
امام در سر بیان حکم
عقل
نیست، این ما بخواهم بیدیم چرا نباشه، ما بیدیم هست، مشکلش چیه؟
اون به تلازم در صدده، امام میاد بیان حکم شرع میکنه، ما به تلازم میفهمیم کل ما حکم به شرع حکم به العقل، اینو میفهمیم. اما شما آیا از راه حکم عقل پی میبرید بر این که انگشت زن وقتی که 4 تا قطع بشه دیگه چقدره، وقتی که به نصف رسید دیگه نصف میشه، یا خلافش رو میفهمید؟
بنده باید عقلم با خلاف میفهمم.
احسن، پس بنابراین این دلیل میشه بر این که عقل ما وافی و کافی برای سن به جمیع احکامش نیست.
ولی منافات به این نداره که فرمایش امام هم تایید حکم عقل بود.
آقا اصلا فرمایش امام عین عقله، نه که تاییده. ولی کدوم عقل؟ عقل خودش، نه عقل بنده. عقل خود همین. ما این به من چه مربوطه؟ عقل امام کامله، عقل من اینقدر، خب به من چه ربطی داره؟ همون حرفی بود که من این که اون روز امام کاظم به هشام راجع به عقل و اینها صحبت می‌فرمان، من ارشاد بعضی میگن که خب اون عقل، عقل کامل، عقل امام. اون صحبت این است که امام کاظم علیه السلام اگر با عقل خودش اگر میخواد مسائل لحاظ بکنه، خب به کعوسی و به کعواقبی مربوط به فقط خود امام میشه، نه مربوط به ما میشه. پس هر کسی با عقل خودش این به کعوسی و به کعواقب در اونجا مطرحه، تا این عقل کم کم ارتقا پیدا کنه تا به عقل فعال برسه، دیگه در اونجا عقل بالمستفاد میشه و دیگه عقل بالفعل دیگه در اونجا، یعنی مراتب به اصول عقل بالفعل دیگه در اونجا محقق میشه. اون احکام شرع با عقل بالفعل، یعنی عقل بالمستفاد دیگه در اونجا چیزه، در اونجا ارتباط داره. اما با مگر اون احکامی که یعنی لو خلیه و طبعه عقل، مثل که فرض کنید که رجحان صدقه، اولویت صدقه، یا و مرجوحیت کذب، مرجوحیت خیانت، مرجوحیت فرض کنی که ظلم، قبح، اینها مستقلات عقلیهی که تمام افراد بشر در ادراک مستقلات عقلیه حد اقل این عقول
هم دیدیم شاره اومده فرماششون رو مدار عقل حکم عقل قرار.
بله.
مثلا همین عطی الله و عطی الله رسول که همه دارن میگن، میگن این ارشاد به حکم عقله، نه اینکه شارع اومده اطاعت رو جلب کرده، همین وجوب کرده اطاعت.
میدانم، من میگم که هیچ منافاتی نداره.
نظریه آقای کمپانی که داره اشکار میکنه که امام در ظرف شک نمیاد جعل حکم چی ارشاد به حکم عقل بکنه، نظریه درست
در این مورد، نه در همه موارد، در امام که بیان احکام جزئیه و فرعیه است، نه مربوط به اعتقادات و اصول، در اصول اعتقادات امام نمیتونه بیاد فرض کنه که جعل بکنه، اصول اعتقادات حساب از راه عقل به دست بیاره. ولی در بیان احکام فرعیه جزئیه امام نمیتونه ارشاد حکم عقل کنه، در اونجا امام باید جعل حکم کنه. چرا؟ خب اباحه و حلیت جزئیه دیگه، احکام فقهیه دیگه، احکام کلی نیست. بله خب مواردش مختلفه، ولی خب که فقهیه، فقه جزئی، مثلا فرض حلیت نکاح میمونه، یا حلیت فرض بکنی که حرمت زنا میمونه، یا مثلا فرض کنی که اینها میمونه، که احکام جزئیه. منتها خب جزئی است که مصادیق مختلفی داره، جزئی نه معنای تحت نوع باره،
یعنی معنا واسع، لا حرجیه العقلیه، الحرجية العقلية ليست حكم كحلية النكاح وكذا. الحرجية العقلية مسألة قاعدة تكاد تكون من البديهيات الأولية ومدركات العقل النظري.
لا حرجية، لا يمكن، لا يمكن احنا نقول انه ليس لنا مثلا تملك التصرف في كل ما يتملكه، لا يمكن احنا نقول لابد لنا من العقص بالضرورة في موارد خاصة. كذلك الافراد اللي يقولون الاشخاص القائلون بعصات الماضية يقولون لا يستفيدون هذا منهم،
ممكن ان يكون لا تكون قاعدة غير اباحة.
انا لا اقول اني قائل بهذا المسألة، بل يقول ان كل من يقول يدفع بهذا المسألة حتى يستفيد هذا من عقله، وفي هذا المسألة خلافية لهذا مثلا من الأحكام الفقهية يعني، ولكن كما أنه يمكن أن نستدل به في الباب في التكلم يعني في المسائل الكلامية، يمكن أن مثلا نبحث عنه في أنه هل الأشياء الأصل في الأشياء على الحظر أو الإباحة بالدليل العقلي، نعم يمكن، ولكن من هذا المسألة المختلف فيه على كلها. والإمام عليه السلام في هذا الظرف يعني في ظرف الشرع وظيفته بيان
الظاهر حاله أنه بيان مولوي ليس
no. مطلب دیگری رو که مرحوم کمپانی می‌فرمایند او این است که در معنای ورود که لغتاً ورود به معنای متعدی به نفسه، ایشون می‌فرمایند که ورود ورده یا ورده فیه کتاب، که این که یک واردی هست و یک مورودی، یعنی یک ظرفی و یک مظروفی، و بنابراین فلان ما داریم که ورده ما امدین، که این ورود به مورود اون ما امدین است در اونجا بود، و اگر ورود به معنای متعدی هست، متعدی به نفسه هست، البته در بعضی موارد چون جنبه اشراف داره ورد علیه داریم، ورد علیه کذا یا مثلا ورد فیه کذا، خود این به معنای اشراف یا دلالت بر ظرفیت در بعضی از موارد. علا کله ها اگر ورود به معنای صرف صدور باشه، این دیگه در اینجا معنا نداره دیگه وارد و مورود باشه، صدر عنه کذا، از او صادر شد، پس بنابراین یک مورودی در اونجا نداریم و در ورود ما یک مورود باید داشته باشیم. مورود چیست؟ مورود عبارت از همون ظرفی که این ظرف این حکم نسبت به اون وارد میشه، کل امر مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی نهی وارد بشود در اون به اصطلاح شی، در اون منتها نهی وارد بشود در او، وقت اون مفعول متعدی اون ورده چیه؟ تعلق میگیره به مکلف، حتی یرد المکلف فی هذا الشیء نهیون، درست شد؟ پس چون ورده چیه؟ یک به اصطلاح متعلق میخواد، ورده مثل وردنی فلان او ورده علیه شخصون کذا، ورده علیه بر من وارد شد به اصطلاح فلان شخص، پس بنابراین در لفظ ورود این ما یک مورود میخواییم که به اصطلاح اون شیئی که ورود به او تعلق گرفته، و یک متعلق ورود میخواییم که مفعول برای ورود باشه، که عبارت از همون چیان هم مکلف. اگر ما ورود رو به معنای صدور بگیریم، مفعول ورده که متعدی به نفس است در اینجا دیگه حذف میشه، حتی یردفیان، حتی مثلا یصدر نهیون صادر بشود. خب حتی یصدر نهیون یا حتی یرد وارد بشود نهی بر اون مکلف، این چیه؟ این دو مسئله و ظهور و به اصطلاح تحقیق لغوی این ورود، کلمه ورود دلالت میکند بر اینکه باید در اینجا ورود به معنای وصول باشه. این هم به اصطلاح یک مسئله. اشکالی که شده بر این کلام مرحوم کمپانی که ورود را به معنای چیز گرفتن، این است که گفتن که خب اشکال نداره، منافات نداره که ورده متعدی به نفسه باشه، در این حال مکلف هم از او اطلاع نداشته باشه، مثل که وارد بشود بر مکلف یه همچین حکمی او مکلف مطلع نباشه، مثل که میگن ورد علیه فلانون و انا لم اعلم حتی خرج من داری. خب این به معنای این است که وارد شده و بعد مسئله چیز نیست. جوابی که از این به اصطلاح اشکال باید داد این است که در اینجا ورود بر مکلف به معنای علم مکلف است، نه به معنای صرف بیان. وقتی که رسول خدا میاد یه حکمی را بیان میکند، اگر این حکم در قبال مکلفین و مشافهین باشه صدق میکنه که این حکم ورد علل مکلف، اما اگر رسول خدا هم توی گفتن در بیتش اتاقها رو همه را درها رو ببنده و دور خودش هی شروع کنه بگه که الخمر حرامون، خب این لم یرد علل مکلفشه با این که ورده. پس ورود بر مکلف به معنای علم است و حق با مرحوم کنفانس. اشکال دیگری که نسبت به کلام بر از تقریرات اشکال بر مرحوم کمپانی وارد شده این است که مرحوم کمپانی آمدند و اباحه را اباحه مالکیه و اباحه حقیقیه و زاهیه قرار دادند. صحبت در این است که ممکن است ما شق رابعی هم داشته باشیم، همونطوری که مرحوم نائینی فرمودند. کلام مرحوم نائینی این بود که این روایت به منزله روایات و نصوصی است که در این باب وارد شده و این روایت دال بر سکوت میکند. فرض کنید که چطور ما ادله ای داریم ان الله سکت عن اشال ان یسکت عن نسیان و سکت عن منت عن علل باد و کذا. روایتا میفرماید که کل شیء مطلق حتی یری در فیه نه، این است که این هر شیء این مسکوت عن هست و اینقدر به دنبالش نری. خب و این غیر از بیان فقط اباحه است که مرحوم کمپانی فرمودن موجب لغویت است. منظور امام علیه السلام تعریف اباحه نیست تا اینکه بگیم که لغویت رو از می شود که عوضیت است، بلکه منظور این است که تفحص نکنید، اینقدر بی خود به دنبال دلیل نگردید و اینقدر به اصطلاح خودتون را به اذیت و زحمت نیندازید. شما در سعه هستید، در زیخ هستید و این درسته، همونطوری که مرحوم آقا رضوان الله علیه در حاشیهشون برای کلام عارفی این نظر رو تأیید میکنن، میگن که کل شیء مطلق حتی یره دفعی. البته ایشون گفته ان دائم مدار بین این دو قضیه است که آیا این روایت اصالت الاباحه را در قبال اصالت الحظر میرساند یا اصالت الاباحه ظاهریه را در قبال از میشود که اون احتیاط ادله احتیاط میرساند. و مرحوم آقا فرمودن چون روایت محتمل بین شقین است لذا از دلالت سقوط ساقط میشه، پس ادله احتیاط در اینجا چی میشه؟ ادله احتیاط حاکم میشه. کلام مرحوم نائینی هم به همین باب به اصطلاح نظر داره، البته نه اینکه میگه ادله احتیاط ساقطه، ایشان میفرماد که در روایت در این به اصطلاح این روایت کل شیء مطلق این در اینجا چیز در اینجا این روایت دلالت بر سکوت میکنه، یعنی روایت دال بر توسعه علل عباد است در مقابل تضییق بر عباد. فعلا هازا این روایت اصلا هیچ نه اباحه ظاهریه را میرساند و نه اباحه واقعیه را، هیچ کدام را، فقط در مقام چیست؟ در مقام توسعه و سکوت از احکام. کل شیء مطلق حد دایده، یعنی کل شیء لکه مباح و انت فی سعت من فعله ولا تحتاج لتفحصه و تحقیق و غیر ذلک. دوست اشکال مهمی که بر این مسئله وارد می شود اون اشکال این است که گویا اصلا این آقایان فراموش کردن که امام علیه السلام داره با کی حرف می زنه و در چه ظرفی این روایت واقع شده، چون در واقع و نفس الامر امر خالی از یکی از این شقوق نیست. یا اینکه مکلف علم به اباحه دارد پس بنابراین تفحص و تحقیق معنا نداره، وقتی که مکلف عالم به اباحه باشه باز در اینجا باید بره تحقیق کنه که در این حلیت ما را آمده متوجه شد، در این حال بره باز تحقیق کنه ببینه که آیا ما الماء حلالان او حرامون او مشتبه. بله ممکن است نسبت به طرق به عناوین ثانویه بره تحقیق کنه، هذا الماء حلالون اما هازا غصبون اولا نسبت به غصبیت ممکنه بره ولی نسبت به اصل حلیت دیگه نمیره تحقیق کنه. این یک. ثانیاً در موردی که روایت عالم به حرمت است باز در اونجا دیگه معنا نداره. خب عالم به حرمت دیگه وقتی عالم به حرمت احتیاط دیگه معنا نداره. خب باید احتراز کنه. پس در اینجا میمونه یه شق و اون شقی که مکلف جاهل نسبت به چی؟ جاهل نسبت به حکم. امام علیه السلام در ظرف جهل به حکم داره بیان میکنه کل شیء مطلق حتی یه ردفی نهی، نه در ظرف علم به اباحه و نه در ظرف علم به حرمت. میمونه ظرفی چی؟ ظرف شیء. پس این میشه همون اباحه ظاهریه، درست شد؟ و اصلا به نظر نمیدونم این چطور این از این نکته به اصطلاح غفلت شده این قضیه که امام علیه السلام اصلا معنا نداره بگه در اینجا سکت در بیان سکوت است و بیان اجماله، چون با مخاطبی صحبت میکنه که راه سالس نداره، یا عالم به اباحه است در اونجا تحقیق نداره. معنی نداره وقتی که مخاطب عالم به اباحه باشه در عین حال امام علیه السلام بگه لا یجب علیک تحقیق، لا یجب علیک الفو بل انت فی ساعته، خودش عالم به اباحه است دیگه، میگه تحصیل حاصل میشه. اگر عالم به حرمته باز کلام امام لغوه، چون در حرمت امام علیه السلام نمیفرماد انت فی ساعته در ظرف حرمت. پس میمونه در ظرف چی؟ در ظرف شک و شق رابعی هم دیگه نداره. پس این روایت قطعا در ظرف شک نسبت به حکم این روایت بیان شده و دلالت بر مطلوب که اباحه ظاهری است میکنه و منظور همون چیه؟ وصول دیگه در اینجا خواهد شد. یا هازا تمام الکلام وی حاضر روایت. انشاءالله فردا یکی دو تا دیگه شو میگیم و دیگه راحتتون میکنیم بریم تا اول. نه حالا ما در خدمتش ما هستیم. شما بنده نه آه بنده حاضرم اثبات کنم که هیچ نه تنها فراری نیستم بلکه کاملا متلاصقه. اینجا چی شد رفقا این رو برن راجبش تحقیق کنن و یکی این که سوال شده راجب ولایت که اشکالاتی رو که چیز کردن یکی از یه شخصی در جایی مطرح کرده و ولایت تکوینی امام علیه السلام را انکار کرده، اون آقای فضل الله که در اصطلاحی هست و نامه این فرستادن برای ما که من رو بیشتر دیدم. حالا گفتن که رو باقا را در این قضیه تحقیق کنم، تحقیقاتشون رو اگر استفاده رو کنیم بیرد. یکی این که میگن که ولایت اشکال این است که میگن در واقع حقیقتاً سد نقص، یعنی فقاطع جلوی نقصانی رو گرفتن و جعل این ولایت برای سد نقصی است که مثل ولایت فقیه و ولایت ابوالقاسمین و اینها پیدا میشه برای اینکه جلوی نقصان و مسائلی که کوتاهی ها گرفته بشه، ولی ولایت تکوینی معنا نداره. یکی از اشکالات این است که عالم کون این مخلوق من قبل الله و لا نقص فی، نقص درش نیست، پس بنابراین فکیفه یتصور جعل و ولایت لاحد غیر الله علی الکون. دیگه میدونیم آخیه که اما عالم بده چش نافذ روش نمیدونن بدون امام اصلا عالم عدمه نه اینکه نقصه. خب این یک. آیاتی که دلالت بر عجز نبی از ولایت داره مطرح شده، لا یعلم الغیب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا کنت اعلم الغیب، جواب از این آیات، یعنی نه جواب از این آیات، آیه که اشکال نداره تا بیان و تفسیرش. حالا علی حال خب ببینید مدارکش رو یکم اما کراماتی که داره که میفهمن که یک از اشکال مایز هر من کرامات علایده نبران لیست الا الاقدار، اینا فقط خدا به اینا قدرت میده و الا خود اینا چیزی نداره، و لیست ولایت تکوینیه. و آیاتی که اثبات ولایت تکوینیه میکنه و احادیث داله کدامی و کیفیت جمع بین اینها و بین آیات قرآنیه که داله و لا یعلم الغیب قل لا املك لنفسی و امثال ذلک چیز. و مطلبی رو که میفهمد این است که ایشون میگویند که همین آیات از الله باید این آیات را بر کتاب الهی عرضه کرد، و چون این ادله ولایت تکوینی مخالف با آیات الهی است، پس بنابراین این مطروح هست و لا یعمل بها. طبق اون عرض ادله و سنت بر علی کتاب الله، کل ما وافق کتاب الله فخذوه، کل ما خالف کتاب الله فذروه. نه اشکال دیگر که شده، هل امام الحسین علیه السلام کان عالما بانه سیستشهد، و ما هو تدبیر العقلایی تبریز تدبیر العقلایی لاقدامی علی هذا الخطو، چرا حضرت چیز میکرد در این حال که میدونست اون همه که شهید جاوید اینا بود؟ بله، و خب به اصطلاح بعد یه چیزای دیگه اش هم نیست، یعنی اون اصطلاح قابل فهم نیست بعد یه چیزا. بله، یکی از اون چیزها این است که همین امام علی علیه السلام که عالم به شهادت بود چرا به مسجد آمد و احتیاط نکرد امیر المؤمنین؟ بله، یکی از مسائلی که هست و روی صحبت شده، عبارات ائمه در ادعیه که طلب استغفار میکنن چه معنا دارد؟ هل النبی تفکر فی الذنب و هو ممتنع من قبل الله، و این با عصمت انبیا چگونه متلایم است؟ مثل حضرت یوسف که خدا او را ممنوع از دخول در هلاکت و اینها کرد. آیا در مسائل عادی پیغمبر اشتباه میکنه یا نه؟ آیا در تبلیغ اشتباه میکنه یا نه؟ این هم یه مسئله دیگه. بقیه سوالات مهم همین مسائلی است که به اصطلاح از مطرح شد، اینا رفقا راجع به مدارک و ادله و اونچه که نداشون میرسه اینو تحقیق بکنن که جوابشون رو بفرستیم براشون. تبریر یعنی اغلان رو مبرر میدانه، تبریر اغلانی.
نعم
صحيح. خب مثلا خلافت را توجیه میکنم به این که خلیفه فقط در بیان احکام، اما نه اینکه قدرت بر نظام عالم و حفظ عالم رو خدا رو اعطا، فقط در بیان احکام مثل نماینده یه فقیه که در یه جایی هست و اون میگه خدا کرده، این نکرده، یه اقدار بر این وضعی است، خودش انجام نمیده.
فضلتم ان الكرامات التي تصدر مثلا من الامام او من المعصوم ليست من باب الولايه التكوينيه وانما هي من باب الاقدار، والاقدار نحن لا نعلم بالولايه التكوينيه غير الاقدار.
نعم
نحن لا نقول انه صار في عرض
الامام. نعم هكذا احنا نقول هذا هو ولايه،
ولكن الاقدار لا بنحمل الدعاء، وانما اقدار ذاتي.
این جواب رو بده. این حالا جواب صحیح
حالا
که من توضیح بیم. آخه این هایی که میگن که فرض کنید که دعا میکنه، اون آیه که در اینجا هست که و از تو که میگوال ابراهیم ولا ابرست به اذنی، میگن در اونجا این انجام نمیده، این فقط دعا میکنه ربنا مثلا اشفل ها اشفل المرضا مثلا اشفل مریض مثلا والله مثلا استجیب مثلا دعا رو و مثلا والله میشفید لا مثلا الیسا مثلا میشفید مثلا مریض قضای آوری
از باب
ادب نیست؟ نه نه واقعیتش نیست. اون در اونجا اذن به معنای قدرت، قدرت تکوینیه. من گفتم اونجا
هست واقعا
اون
قدرت
تکوینیه رو میشه دنگه
اینکه
نوعه میتونه کارشون کنه از یعنی اگر هم یعنی اگر هم نمیگفت میتونست انجام بده. اون حالش حال توجهه، تا حال توجه پیدا نکنه نمیتونه اصلا. اون حال توجه به صورت دعاست، یعنی خودش انجام میده منتها با توجه، نه صرف نظر از توجه. صرف نظر از توجه یک بشر معمولی است. بله خب اون خودش داره میگه بکن دیگه، خدا خودش داره میگه انجام بکن دیگه، دعا نمیکنه بعد از این که اون درسته. این مسئله صحیحه، یعنی خود همین دلیل بر ولایت تکوینیه. وقتی که ما وقتی که ما قائل باشیم که خدا به حضرت ابراهیم قدرت بر احیاء موتا را میده، خب ممکنه نسبت به یه امام قدرت بر احیاء جمعی افراد را بده. این چه مانعی داره؟
نسبت به
مقاماتش
ممکن باشه
خب بله
نمیگفتن به
اذن. نه نه اون مسئله به اذنی فرق نمی کنه، به اذنی در همه جا هست. اونا هم امام هم به اذن الله این کار میکنه.
نه مثلا
از
دریسا
اینا امامت رو داشتن، امامت رو نه میگم امامت موجب نمیشه به اذنی بره کنار. به اذنی همه جا هست، پیغمبر هم به اذن الله شب رو قمر میکنه.
مثلا به فنای ذاتیشون که فنای ذاتی دارن،
در مقام فنای ذاتی که اذن نیست، در مقام بقا اذن، در مقام فنا اصلا کاری انجام نمیدن. معنای اذن این نیست که شما تصور میکنید اجازه است، معنای اذن امداد، استمداد، این معنی استمداد تکوینی نه اجازه. اجازه
سیدنا
بنسبه
للمدی
والمعصوم
يعني مرة أذكر سألنا السماء أنه يمكن أن يشتبه مثلا في بعض الموارد الجزئية ويكون فيها فيها الصلاح يشتبه أنتم أبناكم هكذا
بالضبط. لا ليس مشكلة
مؤيد مثلا
در تعبیر
که
اشتباه
کاری
مثل
در
تعبیر
عادی
امور عادی بله